سلام، خوش اومدید به پادکست فین رو. امروز میخوایم بریم سراغ یک کتاب خیلی خیلی معروف و البته تاثیرگذار تو حوزه پول و ثروت، پدر پولدار پدر بی پول از رابرت کیوزاکی. کتابی که خب برای خیلی ها انگار یه نقطه شروع بوده برای اینکه نگاهشون به پول عوض شه.
سلام، بله کتاب واقعا معروفیه و بحث برانگیزم بوده یه وقتایی. اساس داستانش هم تجربه شخصی خود نویسنده است. جالبه چون اون با دو تا الگو، یا بهتر بگم دو تا پدر بزرگ شده.
آره، این بخشش خیلی کلیدیه. یکی پدر واقعی خودش که آدم تحصیل کرده‌ای بوده، شغل دولتی داشته، خب خیلی هم زحمت می‌کشیده اما همیشه انگار لنگ مسائل مالی بوده.
دقیقاً. و اون یکی پدر دوست صمیمیش بوده که نویسنده بهش میگه پدر پولدار. اون اتفاقا تحصیلات دانشگاهی بالایی نداشته، اما یه دیدگاه، یه ذهنیت کاملا متفاوت نسبت به پول و کسب و کار داشته
و همین باعث شده بود که خب به استقلال مالی برسه و ثروتمند بشه. رابرت هم از همون بچگی انگار بین این دوتا فکر مختلف هاج و واج مونده بوده.
دقیقا همین تضاده که کل کتاب رو شکل میده. تفکر پدر بی پول، یعنی پدر واقعیش، همون مسیر خیلی رایجیه که به هممون گفتن.
آره، که برو درس بخون، نمرهات خوب باشه، یه شغل کارمندی امن پیدا کن، پله ها رو برو بالا.
بله، مسیر امن و قابل پیش بینی. اما پدر پولدار یه چیز دیگه میگفته. اون میگفت باید یاد بگیری پول چطوری کار میکنه. یعنی اصل حرفش این بود که کاری کنی پول برات کار کنه، نه اینکه تو همه عمرت فقط برای پول جون بکنی.
و این نگاه دوم تقریبا تمام ایده های اصلی کتاب رو میسازه. یکی از اولین نقدایی هم که کتاب خیلی محکم مطرح میکنه به سیستم آموزشیه. کیوساکی خیلی رک میگه ببینید، مدرسه ها و دانشگاه های ما سواد مالی یاد نمیدن.
آره، این نقد خیلی مهمه و خب خیلی هم درسته به نظرم. یعنی اون دانش عملی که لازم داری تا با پول درست رفتار کنی رو بهت یاد نمیدن.
هممون کلی ریاضی خوندیم، تاریخ، نمیدونم علوم، ولی چند نفرمون تو مدرسه یاد گرفتیم چطور بودجه بندی کنیم یا کجا سرمایه گذاری کنیم؟
دقیقاً. انگار سیستم آموزشی ما رو بیشتر برای این آماده میکنه که کارمند خوبی باشیم، نه اینکه لزوما بتونیم از نظر مالی مستقل بشیم یا کسب و کار خودمون رو راه بندازیم.
و اینجا همون مفهوم کلیدی سواد مالی که پدر پولدار روش انقدر تاکید داشت میاد وسط.
بله، پدر پولدار میگفت فرق اصلی آدمای پولدار با بقیه فقط تو میزان پولی که در میارن نیست. فرق اصلی تو همین سواد مالیه، تو فهمیدن زبان پوله.
خب این زبان پول پایش چیه؟ از کجا شروع میشه؟
پایش به قول کیوساکی یه چیز خیلی ساده ولی اساسیه. تشخیص درست بین دارایی و بدهی.
دارایی و بدهی.
آره، تعریفش هم خیلی سرراسته. میگه دارایی هر چیزیه که پول میذاره تو جیب شما و بدهی هر چیزیه که پول از جیب شما میبره بیرون. تمام.
به همین سادگی. ولی خب این تعریف ساده خیلی چیزایی که ما فکر میکنیم دارایی رو میبره زیر سوال، نه؟
دقیقاً. مثلا خیلی از ما فکر میکنیم خونه‌ای که توش زندگی میکنیم یا ماشینی که داریم بزرگترین دارایی هامونه.
خب مگه نیست؟
از نگاه پدر پولدار نه، لزوماً. ببینید، اگه اون خونه وام سنگین داره که هر ماه کلی از حقوقتون رو میخوره، یا اون ماشین مدام خرج بنزین و بیمه و تعمیرات داره و هیچ درآمدی هم براتون درست نمیکنه، خب اینا پول رو از جیب شما خارج میکنن. پس طبق اون تعریف اینا میشن بدهی، حتی اگه به نظر لوکس و با ارزش بیان.
جالبه. پس دارایی از این دیدگاه میشه مثلا نمیدونم سهامی که سود میده؟
آره، یا ملکی که اجاره دادید و ازش پول در میارید، یا یه کسب و کاری که خودش پول سازه حتی وقتی شما مستقیم درگیرش نیستید.
پس نکته کلیدی اینه که آدم تمرکزش رو بذاره روی جمع کردن و ساختن این نوع دارایی ها.
کاملا. کیوساکی میگه آدمای ثروتمند دائما دنبال خریدن یا ساختن دارایی های بیشتر هستن، در حالی که طبقه متوسط معمولا بدهی هایی رو میخرن که فکر میکنن داراییه. مثلا یه ماشین گرونتر با قسط بیشتر یا عوض کردن گوشی موبایل هر سال.
و همین تفاوت توی تمرکز در بلند مدت مسیر مالی آدما رو کلا عوض میکنه.
دقیقاً.
این بحث دارایی و بدهی مستقیم وصل میشه به اون یکی تفاوت مهمی که کتاب میگه. تفاوت نگاه به شغل و پول. کیوساکی میگه بیشتر آدما، یعنی اونایی که با تفکر پدر بی پول زندگی میکنن، کل عمرشون رو دارن برای پول کار میکنن.
آره، همون چیزی که اسمش رو گذاشته مسابقه موشها یا رت ریس.
مسابقه موشها.
بله، یعنی یه چرخه تکراری. صبح تا شب کار میکنی برای حقوق آخر ماه، حقوق رو میگیری، سری خرج قبض و قسط و خورد و خوراک میشه و دوباره ماه بعد همین داستان. انگار توی یه چرخ همستر داری میدویی.
و نیروی اصلی پشت این دویدن هم معمولاً ترسه، درسته؟ ترس از اینکه پول نداشته باشی، ترس از اینکه امنیت شغلیتت رو از دست بدی.
دقیقاً. ترس یه محرک خیلی قویه. اما تفکر پدر پولدار برعکس اینه. اون میگه باید یاد بگیری چطور پول رو مجبور کنی برات کار کنه.
یعنی به جای اینکه خودت تنها منبع درآمد باشی، یه کاری کنی که پولت، دارایی‌هات خودشون برات پول بیشتری بسازن.
آره، مثلا با سرمایه گذاری درست یا راه اندازی یه بیزینس جانبی یا همون خریدن دارایی‌های درآمدزا که گفتیم.
پس هدف نهایی این نیست که حتما شغلمون رو ول کنیم.
نه لزوماً. هدف اصلی اینه که از اون چرخه معیوب فقط حقوق گرفتن برای گذرانه زندگی خارج بشیم. به استقلال مالی برسیم. یعنی به جای برسیم که درآمدی که از دارایی هامون داریم تمام خرجهای زندگیمون رو پوشش بده. اون موقع دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. کار کردن میشه یه انتخاب، نه یه اجبار.
رسیدن به همچین نقطه‌ای خب معلومه که نیاز به مدیریت خیلی دقیق جریان نقدینگی داره. باید بدونی پولت از کجا میاد و کجا میره و فرصت‌ها رو بشناسی.
دقیقاً.
یه زاویه دید خیلی جالب دیگه تو کتاب که به نظرم گاهی کمتر بهش توجه میشه، بحث روانشناسی پوله. کیوساکی خیلی روی نقش دو تا احساس قوی، یعنی ترس و طمع، توی تصمیم‌های مالی ما حرف میزنه.
آره، این بخشش واقعاً عمیقه و خیلی هم کاربردیه. ببینید، ترس، مخصوصاً ترس از بیپولی یا ترس از دست دادن چیزی که داریم، میتونه ما رو فلج کنه.
چطوری؟
باعث میشه مثلا به یه شغلی که اصلاً دوستش نداریم، فقط به خاطر اون امنیت ظاهری حقوق آخر ماش بچسبیم. یا باعث میشه از سرمایه‌گذاری‌های معقول و حساب شده بترسیم و کلی فرصت خوب رو از دست بدیم.
از اون طرف هم طمع هست، یعنی اون میل شدید و شاید کنترل نشده برای اینکه بیشتر و سریعتر به پول برسیم.
بله، و این طمع هم میتونه ما رو هول بده به سمت تصمیمای خیلی عجولانه و پر ریسک. مثلا هیجانی بری یه سهمی که همه دارن میگن رو بخری بدون اینکه خودت بررسی کرده باشی،
یا مثلا کلی قرض کنی برای خریدن چیزای لوکس و نمایشی که واقعا هم بهشون احتیاج نداری، فقط برای اینکه بگی منم دارم یا از بقیه کم نیاری.
دقیقاً. هم ترس و هم طمع اگه مدیریتشون نکنی میتونن قضاوت مالی ما رو کاملا مختل کنن و ما رو از مسیر درست منحرف کنن.
خب راه حل چیه طبق گفته پدر پولدار؟
راه حلش اینه که به جای اینکه اسیر این احساسات بشی، ازشون به عنوان سوخت استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی از اون ترس بیپولی انگیزه بگیری که بری بیشتر در مورد مدیریت پول و سرمایه گذاری یاد بگیری و از اون میل به زندگی بهتر و رفاه بیشتر انرژی بگیری برای اینکه دنبال راه‌های هوشمندانه و پایدار برای پول درآوردن و ساختن دارایی باشی، نه راه‌های یه شب و پر ریسک.
پس کلیدش میشه آگاهی و کنترل. اول بفهمی این احساسات کی و چطور رو تأثیر میذارن، بعد یاد بگیری مدیریتشون کنی تا تصمیمات منطقی تر باشه.
دقیقاً. و لازمه این مدیریت هم باز برمیگرده به همون سواد مالی. هر چی بیشتر بدونی کمتر میترسی و کمتر هم دچار طمع کورکورانه میشی. سرمایه گذاری روی دانش مالی خودت بهترین راهه.
با همه این حرفا شاید بشه گفت یکی از مهمترین و امیدبخشترین پیام‌های این کتاب اینه که ثروتمند شدن یا رسیدن به استقلال مالی یه چیز شانسی یا یه استعداد ذاتی نیست.
بله، کیوساکی خیلی روی این تاکید می‌کنه که این یه مهارته، یه مهارت یاد گرفتنی.
مثل رانندگی کردن یا زبان یاد گرفتن.
دقیقاً، مثل هر مهارت دیگه‌ای. ثروتمند شدن هم یه سری دانش و مهارت میخواد که میشه یاد گرفت، میشه تمرین کرد. البته که نیاز به مطالعه داره، نیاز به کسب تجربه داره، باید آزمون و خطا کنی و خب یکم هم شجاعت میخواد که قدمای اول رو برداری. ولی نکته مهم اینه که مسیرش برای همه بازه، کسی با این مهارت به دنیا نمیاد.
خب حالا که این مفاهیم اصلی کتاب مثل دارایی و بدهی، فرق کار کردن برای پول و کار کردن پول برامون، نقش سواد مالی و کنترل ترس و طمع رو مرور کردیم، سوال مهمی که برای شما شنونده عزیز پیش میاد اینه که چطور میشه اینها رو تو زندگی واقعی خودمون پیاده کنیم؟ از کجا باید شروع کرد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، هم خود کتاب و هم تجربیات عملی خیلی نشون میده که نقطه شروع هر چقدر هم که شاید پیش پا افتاده به نظر بیاد، همون مدیریت مالی شخصی خودمونه.
مدیریت مالی شخصی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اول از همه باید یه تصویر خیلی شفاف و دقیق از وضعیت مالی خودمون داشته باشیم. باید بدونیم پولمون از کجاها میاد و مهمتر این که دقیقاً داره کجاها خرج میشه.
یعنی ردیابی درآمدها و مخصوصاً هزینه‌ها، بتونیم خرج‌هامون رو دسته‌بندی کنیم.
آره، بفهمیم کدوم خرج‌ها واقعاً ضروری‌اند، کدوم‌ها مربوط به سبک زندگیمون هستن و شاید بشه تغییرشون داد و کدوم‌ها اصلا فقط از روی عادت یا هیجان لحظه‌ای یا حتی فشار دوست و آشنا و جامعه انجام میشن.
این همون قدم اولیه که میگن پدر پولدار خیلی روش تاکید داشته.
دقیقاً. تا وقتی این شفافیت رو نداشته باشی، هر کاری بخوای برای پسنداز یا سرمایه گذاری بکنی، مثل اینه که چشم بسته داری راه میری. اول باید بدونی الان دقیقاً کجای نقشه مالی خودت ایستادی.
و خب، قدیما شاید این کار سخت بود. باید با دفترچه حساب کتاب میکردی. خیلی هم وسط راه خسته میشدن و ولش میکردن.
بله، ولی خب خوشبختانه امروزه تکنولوژی خیلی به کمک اومده. کلی ابزار هوشمند و اپلیکیشن های مدیریت مالی خوب وجود داره که این فرایند ردیابی و شفاف سازی رو خیلی خیلی راحت تر و حتی جذاب تر میکنن.
آره، این ابزارا میتونن اتوماتیک یا دستی درآمدها و هزینه ها رو ثبت کنن، دسته بندی کنن، گزارش بدن.
دقیقاً، مثلا اپلیکیشن فینرو که خب ما تو همین پادکست معرفیش میکنیم، یکی از همین ابزارهاست که دقیقاً با همین هدف طراحی شده.
یعنی کمک میکنه که کاربر یه تصویر روشن از وضعیت مالیش داشته باشه؟
بله، کمک میکنه الگوهای خرج کردنش رو بفهمه، ببینه پولش کجاها میره و بر اساس اون بتونه برای آیندهش برنامه‌ریزی کنه، هدف گذاری کنه.
پس واقعاً یه جورایی میشه گفت اگه کسی بخواد آموزه‌های کتاب پدر پولدار، پدر بی پول رو عملی کنه و کنترل بیشتری روی پولش پیدا کنه، استفاده از همچین ابزاری مثل فینرو میتونه یه شروع خیلی خوب باشه.
قطعاً این ابزارها برای برداشتن اون قدم اول یعنی شفاف سازی مالی فوق‌العاده‌اند. وقتی دقیقاً ببینی پولت داره صرف چی میشه، تازه میتونی آگاهانه تصمیم بگیری که خب کدوم هزینه ها رو میشه کم کرد یا حذف کرد تا پول بیشتری آزاد بشه.
پولی که بعداً میشه پسنداز کرد یا سرمایه گذاری کرد. یعنی همون ساختن ستون دارایی ها.
دقیقاً، این یعنی عملی کردن درس های پدر پولدار با استفاده از ابزارهای دنیای امروز.
پس به شما شنونده ی عزیز پیشنهاد میکنیم اگه دنبال این تغییر هستید، میتونید اپلیکیشن فینرو رو از مایکت دانلود کنید و اولین قدم رو بردارید. امتحانش ضرری نداره.
مهم واقعا همون شروع کردنه، چه با فینرو، چه با یه فایل اکسل ساده، چه حتی با کاغذ و قلم. مهم اینه که شروع کنید به شناختن عادت‌های مالی خودتون. همین آگاهی خودش اولین پله تغییره.
دقیقاً. و هدف نهایی هم همون جمله معروف کیوساکیه. کاری کنید پول براتون کار کنه، نه اینکه شما تمام عمر برای پول کار کنید. این مسیر با همین قدم‌های کوچیک آگاهانه شروع میشه.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید، با همین تعریف ساده‌ای که از دارایی و بدهی گفتیم، یه لحظه به خرج‌های عادی روزمره یا ماهانه‌تون فکر کنید. آیا هزینه‌ای هست که خیلی بهش عادت کردید، ولی اگه با تعریف پدر پولدار نگاه کنید، در واقع یه بدهی محسوب میشه. یعنی پول رو از جیبتون خارج می‌کنه بدون اینکه چیزی برگردونه.
مثلا چی میتونه باشه؟
مثلا اشتراک ماهانه چند تا سرویس پخش فیلم و موزیک که شاید از نصفشون هم درست استفاده نمی‌کنید. یا قسط یه وسیله‌ای که خریدش خیلی هم ضروری نبود، یا حتی جمع همون خریدهای کوچیک و تکراری هر روز مثل قهوه‌ای که بیرون می‌خرید.
آره، اینا خیلی میتونن جمع بشن آخر ماه.
دقیقاً. حالا سوال اینه، اولین قدم کوچیکی که همین امروز میتونید برای مدیریت بهتر فقط یکی از این هزینه‌ها بردارید چیه؟ شاید لغو کردن یه اشتراک غیر ضروری، شاید تصمیم بگیرید یه روز در میان قهوه رو تو خونه درست کنید.
فکر کردن به همین سوال و پیدا کردن یه اقدام عملی کوچیک خودش میتونه شروع یه تغییر بزرگ باشه.
کاملاً.